ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف. امروز پیکرهای پاک و مطهر شهدای جنایت تروریستی زاهدان در شهرهای مختلف کشور بر دوش ملت شهید پرور ایران اسلامی تشییع شد. مردم شهرهای اصفهان، شاهینشهر، سمیرم، تیران و کروان، چادگان، خور و بیابانک، کاشان، خمینی شهر، ورزنه و شهرزا پیکرهای شهدای جنایت تروریستی جاده خاش زاهدان را تشییع و با مدافعان حریم امنیت وداع کردند. رئیس جمهور هم گفت ملت ما انتقام خون شهیدان حادثه تروریستی را خواهد گرفت و نخواهیم گذاشت مزدوران به پاسداران عزیز ما حمله ور شوند و از دست انتقام الهی و مردم مؤمن ایران فرار کنند.
به انقلاب مدیونی، به شهدا مدیونی، وظیفه‌مون بیایم.
امیدوارم که این ملت، جوانای این ملت همیشه پشت این مملکت بایستن و امیدوارم که انتقام خون شهدا رو بگیرن. دشمنان ملت هم بدونن که ما جوانا، ما ملت ایران همیشه پشت این ملت بایستادیم و من به نوبه خودم امیدوارم که بتونم انتقام پدرم علی اکبر قباطپناه رو از دشمنان این ملت بگیرم.
پیام اینه که علی رضاها، پیام ما اینه که علی اکبرها، شهدا، حسین فهمیده ها، حججی ها، شهید مرادی ها هیچ وقت تمام نخواهد شد. نسل آنها باقی است و انتقام شهدا و انتقام شهدای گذشته را خواهند گرفت.
هنوز جوانایی مثل عباس هستند که بیان و با افتخار شهید بشن و از وطنشون دفاع بکنن. من به عباسم افتخار میکنم چون واقعا بزرگترین آرزوش بود.
احساس غرور میکنم، خوشحالم پدرم با آرزوش رسید. شهادت برادر ما، تبریک میگم به همه مردم ایران.
پیاممون اینه، بدونن شهید ما پاهاشو گذاشت و اومد، یعنی تا آخر پاش وایساد. ما هم تا آخر پاش وایسادیم، پای این نظام وایسادیم. وهابیت بدونه تا زمانی که این جوونا هستن خواب آرام نخواهد داشت، اسرائیل بدون خواب آرام نخواهد داشت، بدون ندای الله اکبر تو بیت المقدس و خانه کعبه همین جوونا ایرانی خواهند گفت.
استانهای سمنان، مازندران و یزد بیشترین آمار اهدا کنندگان خون را به خود اختصاص دادند. سخنگوی سازمان انتقال خون گفت سه استان سمنان، مازندران و یزد به ترتیب با شاخصهای 46 در هزار، 40 در هزار و 36 در هزار بیشترین آمار اهدا کننده به ازای هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص دادند. آقای حاجی بیگی همچنین از رشد 59% رشد اهدای مستمر خون خبر داد و افزود در حال حاضر استانهای سمنان با 80% اهدای مستمر، استان بوشهر با 75% و استان خراسان شمالی با 74% اهدای مستمر بیشترین توفیق را در این زمینه به دست آوردند. ششمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضاییه اول و دوم اسفند ماه با حضور 250 نفر از 31 استان در شهر مقدس قم برگزار می شود. حجت الاسلام یزدی، معاون فرهنگی دادگستری استان قم، در گفتگو با خبرنگار رادیو معارف گفت سال گذشته 7654 نفر در مسابقات قرآن قوه قضاییه شرکت کردند و امسال آمار شرکت کنندگان به 16000 نفر رسیده است.
مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضاییه اول و دوم اسفند ماه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. در این مسابقات کسانی که در 31 استان در رشته های حفظ و مفاهیم و ترتیل و قرائت و اذان شرکت کردند و نفرات برتر شدند، در این دو روز به مسابقه می پردازند و مراسم ششمین مسابقه سراسری قرآن قوه قضاییه در قم در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار میشه و متسابقین در رشته های مختلف به مسابقه خواهند پرداخت و انشاءالله نفرات برتر و شاخصشون انتخاب خواهد شد.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. در همایش فصل رویش از 40 بانوی برگزیده در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی قدردانی شد. در این همایش همچنین از 40 عنوان کتاب صوتی با موضوع نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز رونمایی شد. آقای اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این باره گفت:
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت 40 سالگرد پیروز انقلاب همه تلاشمون بر این بود که انشالله بتونیم برنامه هامون رو هم به لحاظ تنوع، هم به لحاظ کثرت و هم به لحاظ رویکرد ویژه هم به جوانان برنامه‌ریزی بکنیم، که خب خدا رو شکر میکنیم که 2000 اجرا برنامه در شهر تهران توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هماهنگی دستگاه‌های دیگه مثل ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، بسیج، وزارت ارشاد، رسانه ملی اتفاق بزرگی رو شاهد بودیم در 60 عنوان برنامه، که یکی از برنامه‌های ویژه‌مون فصل رویش 10 برنامه، در هر برنامه تایید از 4 عزیز رویش‌های انقلاب با رویکرد رویش‌های جوان انقلاب رو در حوزه‌های ورزش، هنر، آفرینش‌های هنری، آفرینش‌های ادبی، محور مقاومت، خانواده معظم شهدا رو شاهد بودیم که خب بمنلای اتفاق بزرگی بود.
ادامه خبرها. پیشرفته ترین زیردریایی ایران امروز با حضور رئیس جمهور در بندرعباس رونمایی و به ناوگان نداجا ملحق شد. زیردریایی فاتح پیشرفته ترین زیردریایی ساخت ایران است که از مدیریت نبرد ترکیبی، سامانه هدایت موشک زیر سطح به سطح، هدایت اژدر، جنگ‌های الکترونیکی و مخابراتی برخوردار است. دومین مجمع عمومی انجمن خادمان قرآن کریم از صبح امروز در هتل انقلاب تهران آغاز شد و تا عصر 29 بهمن ماه ادامه دارد. در این مراسم آقای فقی‌زاده، معاون قرآن اطرت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت فردا در مراسم تکریم خادمان قرآن، استاد محمد رضا حکیمی که در یکی از آثار خود دو شاخص مهم جامعه دینی را در نماز و عدالت خلاصه کرده است، تکریم خواهد شد. 21مین همایش از سلسله همایش‌های سیاسی یک روزه رویش‌های انقلاب ویژه سربازان و کارکنان وظیفه ستاد ارتش در تالار همایش‌های مشکات این ستاد برگزار شد. مهلت ارسال آثار به جشنواره دعا و اذان برتر تا 10 اسفند ماه تمدید شد. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، علاقمندان تا پایان روز 10 اسفند ماه فرصت دارند آثار خود را در دو بخش دعا و اذان از طریق پیامرسان سروش به شماره 0912-108-36-26 ارسال کنند. اما اینک مروری داریم بر چند خبر کوتاه از استانهای مختلف کشور.
تهران: مؤسسه شهرستان ادب با برگزاری 4 نظرسنجی جداگانه بهترین های شعر و داستان 40 سال اخیر را شناسایی و معرفی کرد. خراسان رضوی: در مراسم تجلیل از خادمان و خیران نیشابوری اعلام شد مردم نیشابور 700 میلیون تومان برای برگزاری مراسم اربعین حسینی امسال کمک کردند. چهارمحال و بختیاری: 600 میلیون تومان به 5 روستای محروم استان اختصاص یافت. سیستان و بلوچستان: 30مین همایش علمی تحقیقی مذاهب 30 بهمن تا 2 اسفند در زاهدان برگزار خواهد شد. قم: مرحله نهایی 24مین جشنواره بین‌المللی قرآن و حدیث المصطفی روزهای 2 و 3 اسفند در مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار می شود. آذربایجان غربی: در نخستین جشنواره رساله ابوذر در ارومیه 29 اثر در زمینه‌های مختلف برگزیده و تجلیل شدند. تهران: دومین همایش بزرگ سادات 2 اسفند با حضور شخصیت‌های شاخص از سادات شیعه و سنی داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود. و کهکیلویه و بویرحمت: نخستین مرکز فرهنگی استان وقف آستان قدس رضوی شد.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. در نشست ملی 40 قلم در شهر مقدس قم، از حجت الاسلام جواد محدثی، نویسنده برجسته انقلاب اسلامی و مؤلف بیش از 200 عنوان کتاب، قدردانی شد. در این نشست حجت الاسلام محدثی گفت انقلاب اسلامی طی 40 سال اخیر هنرمندان و نویسندگان توانمند بسیاری را تربیت کرده است که فقط شهر مقدس قم در این حوزه دارای بیش از 40 نویسنده توانمند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
حجة الاسلام و المسلمین جواد محدثی، نویسنده مشهوری که در رسانه ملی نیز برنامه‌های مختلف دارد.
انسان میتونه با مطالعه و کتاب لحظات تنهایی و خلوت خودش رو پربار کنه و با اندیشمندان بزرگ همنشین و همدم بشه.
او بیش از 200 عنوان کتاب را تحقیق، ترجمه یا تألیف کرده که برخی از کتاب‌ها به زبان‌های خارجی به ویژه آذری، اردو و انگلیسی ترجمه شده است. حجة الاسلام و المسلمین محدثی همچنین بیش از 300 عنوان مقاله نوشته است که کارنامه علمی او را درخشان‌تر کرده است.
تو دوره‌ای که اکثر علمای دینی کتاب‌های سخت و مشکل می‌نوشتن که زبان تخصصی داشته، با زبان خیلی ساده و راحت برای عموم مردم آثار متنوعی رو چاپ کردن که برای اکثر مردم قابل استفاده است.
نثر روان ایشون هست، قلم شیوا و اینکه مخاطب پسند هست، یعنی هم برای نسل جوان، نوجوان امروز و هم برای کسایی که از قبل با آثار ایشون آشنایی داشتن.
این شاعر توانا همچنین در گذر زمان با مطبوعات و مؤسسات فرهنگی نیز در تعامل و ارتباط بوده است. در آیین تکریم حجة الاسلام و المسلمین جواد محدثی از تمبر یاد بود و دو کتاب این نویسنده به خط بریل رونمایی شد.
مراسم اختتامیه نشست‌های شنبه‌های انقلاب برگزار شد. در این مراسم با حضور رئیس جنبش مردمی ستاد بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از مدیران و اعضای خبرگزاری‌ها، شبکه‌های مختلف صدا و سیما و خبرنگاران فعال در پوشش نشست‌های شنبه‌های انقلاب قدردانی شد.
سردار نقدی در مراسم اختتامیه شنبه‌های انقلاب، یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب را پس از حفظ آن، تجربه 40 ساله و کارنامه درخشان انقلاب دانست که مرور آن بسیار مهم و ضروری است.
گام دوم حرکتمون هم که در بیان رهبر بزرگوارمون تبیین شد، اینم باید بریم عملیاتیش کنیم. اینکه ما گره بزنیم این 40 سالگی انقلاب رو به بیانیه گام دوم و این که بریم بپردازیم به چگونگیش.
برنامه شنبه های انقلاب هر هفته یکی از دستاوردهای انقلاب را در موضوعات مختلف با حضور کارشناسان شاخص آن حوزه در 41 نشست بررسی کرد که حاصل آن کتاب گلستان انقلاب است.
فصل اول دستاوردها ناظر بر شعار و آرمان انقلاب اسلامی، فصل دوم توطئه ها و چالش ها و فصل سوم پیشرفت ها و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی که در اون شرایط به دست اومد. خب همه این زحمات حاصل حضور، پژوهش و زحمات 300 نفر از کارشناسان، شخصیت‌ها و نخبگان و صاحب نظران و هیئت علمی دانشگاه هاست.
با رهنمودی که مقام معظم رهبری فرمودن که نگذارید دستاوردهای انقلاب فقط منحصرا در دهه فجر بیان بشه و در طول سال گفته بشه و این جنبش مردمی شکل گرفت، امیدواریم که بتونیم با توجه به بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری که گام دوم انقلاب است، بتونیم تبیین راهکارها و راهبردهای حرکت به سمت 40 ساله دوم رو بیان بکنیم.
در پایان این مراسم از اصحاب رسانه قدردانی شد.
در پایان خبرهای ساعت 21 رادیو معارف با آگاهی می‌رسانم. فردا دوشنبه است، 29 بهمن 1397 هجری خورشیدی، برابر با 12 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:39 دقیقه، اذان صبح فردا ساعت 5:26 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:49 دقیقه خواهد بود. سروران گرامی، بسیار سپاسگزارم. لحظات دیگر گفتگوی 21 رو خواهید شنید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید خوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21 خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارم جناب آقای کاظمی تهیه کننده و جناب آقای رحیمی صدا بردار این برنامه، انشاءالله تا 9:25 دقیقه شب در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله ما را همراهی می‌فرمایید. 55مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ امروز به کار خودش پایان داد، کنفرانسی که خب این بار در واقع خیلی پر اختلاف بود، چالش برانگیز بود، تا جایی که بعضی از رسانه‌ها معتقد بودن که اصلاً پر اختلاف تر، یکی از پر اختلاف ترین دوره‌ها رو در تاریخ خودش داره تجربه می‌کنه. درباره کم و کیف برگزاری این کنفرانس و اتفاقاتی که در اون افتاد، به ویژه مسائلی که درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، امشب در گفتگوی 21 در خدمت جناب آقای دکتر جعفر قناد باشی، تحلیلگر موضوعات سیاسی هستیم و با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رکنی و همچنین شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اصلا مأموریت کنفرانس امنیتی مونیخ چی هست؟
ببینید، از حدود همونطور که گفتی 55مین اجلاسات، از 55 سال پیش تا کنون کوشش شده تا یک اجلاسی تحت عنوان کنفرانس امنیتی و صلح در واقع به نوعی برگزار بشه و تصمیم سازانی که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، تجاری، حتی مسائل حقوقی فعال هستند در سر دنیا و شاخص هستند، در این اجلاس شرکت کنند. یعنی در واقع میشه گفت که فراتر از دولت ها این جلساتی که تشکیل میشه، نهادهای مختلف اقتصادی، سیاسی، تجاری هم در این بین این 600 نفر در امسال به سالهای قبل هم همینطور بودن و سخنرانی میکنن و در واقع مواضع خودشون رو اعلام میکنن. و تبدیل شده در واقع به یک محلی برای اعلام مواضع و در واقع فرصتی برای کسایی که شرکت میکنن. در واقع میشه گفت که فرصتی برای کشورهای جهان سوم و کشورهایی که مقابله میکنن با استعمار اقتصادی غرب تا اینکه مواضعشون رو اعلام کنن و کشورهای استعمارگر، استکباری و کشورهایی که سلطه طلب هستن رأی میکنن که از این اجلاس برای سرپوش گذاشتن بر مواضعشون سخن میگن. در واقع میشه گفت که یک اجلاسی است که هم چوپانها درش هستن و هم گرگها. گرگها سعی میکنن در اینجا لباس چوپانی بپوشن و از به اصطلاح صلح و صفا و امنیت صحبت کنن و در واقع سرکوش بگذارن بر آنچه که داره صورت میگیره. ولی که در مقابل کشورهایی که فرصت پیدا میکنن از جهان سوم در اینجا حضور پیدا میکنن، سعی میکنن مواضع خودشون را اعلام کنن و از این فرصت برای بیان مواضعشون، برسوندن پیامشون به افکار عمومی مهره ببرن،
استفاده کنن. خب آقای دکتر قناد باشی، امسال شعاری که برای این کنفرانس در نظر گرفته شده بود صلح از طریق مذاکره بود، اما محتوای مذاکراتی که شد، حالا صحبت‌هایی که اونجا شد، به نظر میرسه که این رو نشون میداد که حاضران حتی بین خودشون هم نمیتونن یک چنین مطلبی رو رعایت بکنن و در واقع اون رو محقق بکنن. صحبت‌هایی که معاون اول رئیس جمهور آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران بیان کرد شاهد این مطلب بود و البته مطالب مختلفی که درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. فضای کنفرانس امنیتی مونیخ رو امسال چگونه ارزیابی می‌کنید، به خصوص صحبت‌هایی که درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح شد؟ می‌تونیم این کنفرانس رو کنفرانس ضد ایرانی نامگذاری کنیم؟
ببینید، واقعیت این است که به نظر من این اجلاس محل تبلور و تجلی مواضعی است که در بین جریان‌های بین‌المللی دارد. الان داره مشخص میشه که چه کسانی در برابر چه کسانی ایستادن و چرا ایستادن و چه قدرت و توانمندی دارد. این که آمریکایی‌ها ناله میکنن، فریاد میکنن، ناشکیبایی میکنن، به ایران تهمت میزنن، این نشون دهنده یک موضع انفعال است. یعنی در واقع اگر سیاست را به کار می بردن و در واقع سیاست مداری می کردن مقامات آمریکایی، هرگز این گونه علیه جمهوری اسلامی ایران سخن نمی گفتن و ایران را متهم نمی کردن. این که می بینید در چنین شرایط هسته قرار گرفتن و در واقع ناشکیبایی از خودشون نشون می دن و دشنام می دن، در واقع نشون دهنده ضرباتی است که خوردن و امیدی است که باینده ندارن. همه گرفتاری آقای ترامپ و دمودستگاه آمریکا این است که نگران این هستن که تحریم‌های که علیه ایران هست این به سرانجام نرسه و ایران موفق بشه اونا شکست بخورن. کابوس مهمشون حتی در اجلاس ورشو که دو روز پیش بود در اونجا هم همین مسئله رو مشخص بود. اونا رو میکنن به اروپایی ها میگن شما چرا همکاری نمیکنید، ما برات شکست میخوریم. و در واقع اصلا یک جالب هست که این دو جبهه جهانی که روبروی هم قرار گرفتن، میشه گفت جبهه متضعفین و جبهه مستکبرین که دقیقا همینطور هست،
بله.
و جبهه آزادی خواهان در برابر استبداد و استعمار که روبروی هم در این اجلاس به خوبی ایستاده بودن. در جبهه استعمار همه نسبت به هم دیگه دفاع داشته. شما ببینید خود آقای جانکری برمیگرده که از یک هیئت آمریکایی است، میاد و سخنان معاون رئیس جمهور را زیر سوال میده. بعد یعنی بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها در اینجا دعوا. در خانم مرکل از اروپا با نمایندگان آمریکا درگیر میشه. بعد دوباره خود وزیر معاون رئیس جمهور آمریکا با اروپایی ها را مورد انتقاد شدید قرار میده. یعنی در جبهه استکبار یک انشقاق و یک اختلاف و یک اصطلاح ترامسیمیدی هست که نشون دهنده ضعف اون هاست.
یعنی حتی در خصوص موضوع حفظ برجام هم چنین اختلاف جدی دیده میشد. یعنی آمریکایی خیلی تلاش میکنن که اروپایی‌ها رو متقاعد بکنن که از برجام خارج بشن، ولی خب ظاهرا همچنان اروپایی‌ها تاکید میکنن که در برجام باقی بمونن، حالا فارغ از اینکه چگونه و با چه قیدهایی، اما اصل حضور رو ظاهرا پذیرفته بودن.
دقیقاً همینطوره. ببینید مسئله ای که الان تمام برجام خلاص شده، یک تحریمی که آمریکا همه کوشش و تلاش و مثلا فشار و همه تمرکز برنامه‌اش روی این تحریم گذاشته و میخواد که موفق بشه و نگران از این که این براش موفق نشه، به دنیا به سمتی داره میره که نیازمند نفت است، نیازمند گازی است که میتونه اقتصاد ما رو در کلی متحول کنه با پیشرفت‌های ما در حوزه استخراج و حوزه تو شرکت که فراوری گاز داریم انجام میدیم. ولی واقعا اونها نگرانن این است که در جبهه استکبار زمانی که چنین اتفاقی میفته در قضیه برجام، همین اونها میگن از برجام خارج شید، یعنی که تو عرصه اقتصادی موارد و وعدهایی که به ایران دادید این را عملی نکنید، یعنی باید تحریم به اصطلاح تحریم را فشرده‌تر کنید. ولی همه اونها از ناشی از یک کابوسی است که اتفاق افتاد برای اونها هست و نگران آمریکا و صهیونیست‌هایی که در کنارشون هست.
خیلی خوب، در آغاز صحبتتون اشاره هم کردید به اینکه نشست ورشو هم به هر حال در همین روزها برگزار شد. صحبت از این بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجی رژیم سعودی هم قرار هست که در نشست مونیخ شرکت بکنن، اما ظاهرا سفر رو لغو کردن. ارزیابی شما از دلایل این لغو این سفر چی هست؟
ببینید آقای مقامات عربستان سعودی که به شدت نگران بحث مجددن احیای مسئله خاشقچی هستن، اونها میلیون ها دلار خرج کردن، صدها میلیون دلار که تو عرصه رسانه‌ای در سطح جهان که موضوع خاشقچی در واقع فراموش بشه و مجددن حضور اونها در چنین اجلاس میتونه مجددن دامن بزنه، به اضافه موضوع یمن که الان خود کشورهای غربی رسیده به این مسئله که این میتونه چطور چهره غرب و در منطقه مهم خاورمیانه همچون جهان تغییر بده. بلزا این طبیعی بود که قبلن هم پیشبینی کرده بودن دوستان تحلیلگران ایرانی که ایشون احتمال زیاد شرکت نمی کنه به دلیل نگرانی از وجهه بسیار بدی که عربستان پیدا کرد. اما آقای نتانیاهو ضرورتی نبود شرکت بکنه. زمانی که داماد آقای ترامپ یک فرد یهودی است و یک فرد صهیونیست هست و مایک پنس هم همون سخنانی که آقای نتانیاهو میخواد بگه، یعنی در واقع اون چرا که نتانیاهو میخواست بگه از زبان جالب است که دختر ترامپ هم را آورده بودن. ایشون هم در واقع به نمایندگی از آقای نتانیاهو که به هر حال از نظر توانایی یک فردی مسن هست و واقعا مشکلاتی داره برای که در دو اجلاس پشت سر هم شرکت بکنه، به راحتی اینها کار اون را انجام دادن و اونها دوست دارن که از زبان اصلا صهیونیست‌ها برنامه‌شون همیشه همین بوده،
حضور مستقیم نداشته باشن،
وادار به کاری بکنن که اونها علاقمند هستن، به سخنانی بگن که اونها میخوان. در واقع مواضع صهیونیست‌ها رو آمریکایی‌ها بیان می‌کردن، ضرورتی نبود که.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قنات باشی از اینکه در گفتگو 21 با ما همراه بودید. ممنونم و شبتون بخیر. خدا نگهدار. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. گفتگوی من رو با آقای دکتر جعفر قنات باشی تحلیلگر موضوعات سیاسی شنیدید در خصوص 55مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که امروز به کار خودش پایان داد. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. لا اله الا الله.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي.
تشکر میکنم از همکارانون در گروه خبر برای گفتگوی خبر معرفی 21 و گفتگوی 21 و امیدوار هستم که این بخش خبری هم مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها هم همراه باشید. بله، برکران نور برنامه است که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میکنیم. در ادامه ساعت 22 رواق معرفت رو شنونده خواهید بود و در ساعت 22:30 دقیقه هم فقه اهل بیت. مبانی فقاهت در ساعت 23 تقدیم حضور میشه و 23:30 دقیقه هم فقه آل محمد. این مجموع برنامه هاییست که انشاءالله ما از این لحظه به بعد تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. یک بار دیگه مسئله شریف شما عرض میکنم که نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:39 دقیقه خواهد بود. زمان اذان صبح فردا ساعت 5:26 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 6:49 دقیقه. تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 که اختصاص به شهر مقدس قم داره خواهد بود که میتونید نظر پیشنهاد انتقای خودتون رو مطرح بکنید و یا از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30553 پیام های خودتون رو ارسال بکنید. البته خیلی از دوستان هم تمایل دارن که از طریق روال سنتی و نامنگاری این کار رو انجام بدن. نشانی پستی ما هم قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 هست که میتونید از این طریق با ما ارتباط بگیرید. به هر حال مخاطبین برنامه های ما هستند که کمک میکنن به رشد و تعالی برنامه هایی که در این شبکه رادیویی تولید میشه و بسیار هم ارزشمند هست نظر پیشنهاد و انتقاد اونها که انشالله حتما همکاران من هم در گروه های تولید کننده برنامه و همینطور مدیران گروه ها به این موضوع توجه ویژه داشته و خواهند داشت. بریم به اتفاق شما تفسیر آیات پنجم تا هفتم سوره مبارکه تغابن رو توسط مفسر گرانقدر و ارزشمند کتاب و قرآن کریم آیت الله جوادی آملی بشنویم در برنامه برکرانه نور و زمان پخش این برنامه که 35 دقیقه هست. اگر آماده هستید به اتفاق شما ما هم شنونده خواهیم بود.
و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
برکرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا